شبیان داشو چپ شبیان داشو شب شبیان داشو چپ شبیان داشو
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما به خیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. لطفاً همراه ما بمانید. یکی از اصلی ترین شعارهای دولت کمک به تولید مسکن است. بازاری آشفته که ورود به آن بسیار مشکل است و بسیاری از مردم نیاز به حمایت ویژه دولت دارند. دولت همچنان خود را حامی طرح‌های مسکن ارزان می‌داند. وزیر راه و شهرسازی:
بیش از 5 میلیون نفر ثبت نام کردند که از این 5 میلیون نفر با شروطی که گذاشته شد تقریبا 1 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که از این 1 میلیون و 500 هزار نفر 850 هزار نفر حدوداً وارد فرایند سپردن پول و واگذاری های بعدی قرار گرفت. در کل این 6 سال موفق شدیم عدد پایینی نسبت به 850 هزار، اما به هر حال آنچه که وجود داره حدود 70 هزار واحد، بیش از 70 هزار واحد رو تحویل قطعی به مردم دادیم که از این 70 هزار واحد 50 هزار واحدش در طول یک سال گذشته انجام شد.
دولت 14 می‌خواهد هم طرح‌های قبلی را تکمیل کند و هم باید به سمت ساخت و ساز میلیونی خانه برود. هر ماه افتتاح‌های جدید داریم.
افتتاح بفرمایید 57226 واحد مسکن حمایتی رو، 202 پروژه حمل و نقل رو، 164 هزار میلیارد تومان به اضافه 125 میلیون دلار رو و بقیه کارها رو با صلوات بر محمد و آل محمد.
با افزایش قیمتها عملاً رؤیای خانه‌دار شدن از جوانها هر روز دورتر می شود و این مسئله وظیفه دولت و دیگر نهادها را بیشتر می کند. نکته مهم آن است که ساخت خانه نباید از اولویت خارج شود. اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا:
مسکن از نظر من از خیلی از هزینه های دیگر سبد زندگی مهمتره. فوق العاده هزینه سنگین هستش. من در این مسئله مقداری خودم انجام دادم و میدونم چقدر مشکل هستش. تو 20 سال اولی که بودم 21 بار خونه عوض کردم، بعدش هم کم و بیش عوض کردم. یعنی این هستش که آدم میفهمه که مشکل مسکن مشکل جدی است. پس بنابراین من دارم توصیه میکنم هر کاری که از دست من ساخته شده، چون این رو باور دارم، دارم انجام میدم.
چالش مسکن در دو قسمت است: اول تولید خانه و حل مشکل زمین و مصالح و آورده مردم، و دوم بازار مسکن که کاملا قانون متفاوت و فراز و فرود آن منطق دیگری دارد. این روزها درباره بازار مسکن خیلی صحبت می شود. یکی از علتهای افزایش قیمت حضور بانک هاست. اما چگونه؟ دکتر ایمان زنگنه، کارشناس مسائل پولی و بانکی، میگوید بانک ها نباید ملک خرید و فروش کنند.
البته بازار مسکن الان شما بهتر مطلعید که فعلا که شرایط بازار مسکن بازار رکودی، انتظاراتی که مردم دارند و شرایط ریسک، بیشتر ترجیحات به سمت دارایی‌های با نقشه‌بندی بالاتره. یعنی یه گزاره درستی است. یعنی شما انتظار دارید و می‌فرمایید که آقا بانک‌ها، بعضی از بانک‌هایی که حالا تخطی می‌کردن از مقررات، یا بعضن بانک‌های بودن که وضعیت ریسکی زیادی داشتن، ریسک پذیریشون بالا بود، نظام پولی رو به هم می‌ریختن، خب اینا اقداماتی انجام می‌دادن که مطلوب نیست. عرض کنم که حضورشون در بازار نفس کنم که ملک بود، بعضا معاملاتی که شاید این رو به ذهن مبادر میکرد که بسامد افزایش قیمت رو منتقل میکرد، یا معاملاتی که بین شرکت های همدیگه انجام میدادن تا به نوعی قیمت ها بالا بره، سود شناسایی بکنن. حالا این نکته در نظر بگید، بانک ها میخوام بگم از یک جهت سیاست اقتصادی غلط در کشور هم بانک ها رو سوق داد به این سمت.
مسئله دیگر شیوه تخصیص تسهیلات در حوزه مسکن است. ظاهراً بانک ها برای پرداخت وام مسکن به مردم مقاومت دارند. محمد منان نماینده مردم قم نقد جدی دارد.
الان خانم وزیر نامه زن، این عین متن نامه خانم وزیر نامه، تو نامه به رئیس برنامه بودجه نوشتن که کل مبلغ تسهیلات پرداختی در پروژه مسکن از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا الان فقط 400 حدود 400 همت 404 همت بوده و چون بانک ها مشارکت نکردن و اون سهمی که باید می آوردن نیاوردن، پس این شدنی نیست. من سوالم اینه، الان وزیر راه و شهرسازی باید اینجا بیاد مدعی بشه، یقه بانک ها رو بگیره، به سازمان برنامه بودجه بگه، به وزیر اقتصاد، به رئیس جمهور بگه بانک ها تو بیا سر خط کن، یا باید بگه چون بانک ها نکردن پس منم نمی کنم. مکرر به دفتر من مراجعه مردمی میشه، مردم میگن بابا من میخوام ازدواج کنم، دست زنمو بگیرم برم سر خونه زندگی خودم، نمیذارم مردم ثبت نام کنن، این خلاف قانون اساسیه.
با وجود همه مشکلات، وزارت راه و شهرسازی در مسیر ساخت مسکن حمایتی و انبوه حضور دارد، به ویژه برای گروه‌های کم درآمد. در صنعتی سازی مسکن، هدف گذاری سال اول 3% بود که 4.9% محقق شده است. وزیر میگوید از برخی جهات از برنامه جلو هم هستیم.
در شاخص دسترسی به مسکن در سال پایان برنامه هدف رسیدن از 9 سال به 7.5 سال بوده که در سال اول 2% بیشتر از میزان هدف گذاری محقق شده. در خصوص کاهش سطح بافت‌های فرسوده، هدف گذاری برای سال اول 2% بوده که محقق شده. در صنعتی سازی مسکن هدف گذاری سال اول 3% بوده که 4.9% انجام پذیرفته. همچنین در احداث مسکن روستایی از هدف 200,000 واحد سالانه 166,000 واحد در سال تأمین شده.
باید مجوز ساخت و ساز هم به راحتی داده شود. هر گونه سخت گیری گره‌ای به مشکلات می افزاید. محمد محرمی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
به حال یک تأخیراتی توسط خود متقاضی همیشه رخ میده که اون تأخیرات اصلا در حوزه اختیارات شهرداری یا سازمان نظام مهندسی نیست. به چه عنوان؟ به عنوان مثال فرض بفرمایید که یک ملکی مالک متقاضی برای صدور پروانه ساخته، بعد از اینکه صورت حساب عوارضش توسط شهرداری صادر میشه، حد فاصل این زمان تا زمان پرداخت توسط مالک یا صاحب کار یا کارفرما یا اون سرمایه گذار جز زمانهایی که در ید نهادها یا سازمانهای دولتی نیست. این یه بخشه. یه بخشیش موضوع کیفیته. طبیعتاً اگر شما بخواید یه کار با کیفیت انجام بدید، زمان بیشتری انجام در واقع باید سیر بشه. بخشی دیگری از این زمان که همیشه دیده نمیشه در فرایندها و بوروکراسی‌هایی که شهرداری ایجاد میکنه. ببینید شهرداری بعد زمان کنترل نقشه، زمان در واقع تایید آتش نشانی، تاییدیه‌های فضای سبز، بعدن مالک‌ها درخواست‌هایی دارن که باید چون برخلاف طرح‌های تسهیلیه در شوراهای معماری بررسی شه. این زمان‌ها.
اما جدیدترین چالش بین دولت و مجلس درباره ماده 50 برنامه 7 است. ماده‌ای که مستقیماً به موضوع مسکن و تأمین زمین برای خانه‌دار شدن مردم می‌پردازد. موافقان ماده 50 به ویژه در مجلس شورای اسلامی معتقدند این ماده یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای حل بحران مسکن در کشور است. به گفته آنها مشکل اصلی بازار مسکن فقط ساخت و ساز نیست، بلکه کمبود زمین قابل عرضه است. محمد منان نماینده مجلس شورای اسلامی:
اخباری به دست ما رسیده ممنون بر این که دولت محترم در صدد این هستش که ماده 50 برنامه 7 پیشرفت رو منتفی کنه. همون ماده‌ای که میگه باید 2% به مجموع اراضی سکونتگاهی کشور اضافه شه. یعنی طبق این ماده باید دولت 330 هزار هکتار توی بازه 5 ساله واگذار کنه به مردم و اضافه بشه به شهر و روستا. من به عنوان عضو ناظر مجلس از شورای مسکن عرض میکنم که مجلس به هیچ وجه زیر بار این پیشنهاد دولت نمیره و توی برنامه هفتم یکی از مهمترین مواد همین ماده مربوط به واگذاری زمین به مردمه. الان نصف سبد هزینه‌های خانوار مربوط به مسکنه، عمده هزینه مسکن هم مربوط به زمینه. اگر نخوان به زمین در واقع به واگذاری زمین ملتزم باشن و اجرا کنن، این معنیش اینه که عملا میخوان کار مسکن رو تعطیل کنن و اگر این زمین ها واگذار نشه به مردم، معنیش اینه که کلن کار مسکن قفل میشه.
این ماده دولت را موظف می‌کند زمین‌های مناسب را شناسایی کند، به محدوده‌های شهری و روستایی بیفزاید و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار دهد. از نگاه موافقان، اگر زمین ارزان‌تر و در دسترس مردم باشد، هزینه تمام شده مسکن کاهش پیدا می‌کند و دهک‌های پایین‌تر جامعه هم می‌توانند به رؤیای خانه‌دار شدن نزدیک شوند. اما در مقابل، منتقدان اجرایی ماده 50 که بیشتر در بدنه دولت و برخی کارشناسان دیده می شود، نگاه محتاط تری دارند. آنها می گویند هرچه هدف ماده درست است، اما اجرای آن در عمل بسیار دشوار است. آماده سازی زمین فقط واگذاری یک قطعه خاک نیست. نیاز به زیرساخت‌هایی مثل آب، برق، گاز، راه، مدرسه و خدمات شهری دارد که هزینه بر و زمان بر است.
در واقع وزارت راه و شهرسازی با انبوهی از تقاضا هم مواجهه که درسته برنامه در واقع ماده 50 گفته شهرهای کوچک، میانی، روستاها و شهرکا، اما شهرهای بزرگ چه میشن؟ کلان شهرها چی میشن؟ تقاضای اصلی رو ما در کلان شهر و شهرهای بزرگ داریم، نمیتونیم اونها رو هم نادیده بگیریم. بنابراین لازمه که ما در یه جاهایی به خاطر تأمین زمین برای پاسخ به تقاضا، یه جاهایی لازمه که واقعا تراکم رو بالاتر ببینیم، چون اصل برای ما تأمین مسکن برای مردم هست.
تراکم میانگی چقدره؟ 80 نفر؟
بیشتر از 100 هست.
منتقدان معتقدند منابع مالی دولت محدود است و اگر تکلیف‌های سنگین بدون تأمین بودجه و سازوکار روشن به دولت تحمیل شود، نتیجه‌ای جز کند شدن اجرا یا نیمه تمام ماندن طرح‌ها نخواهد داشت. به بیان دیگر، نگرانی آنها این است که ماده 50 روی کاغذ امیدوار کننده باشد، اما در میدان عمل به وعده‌ای سخت و پرچالش تبدیل شود. اما مجلس معتقد است این حرف‌ها فقط کمکاری‌ها را توجیه می‌کند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم می‌گوید
که این نشون دهنده این هستش که یه مقداری سختگیری و بخلی که وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط با اجرای قانون داره، قانون رو دقیق اجازه نمیده اجرا بشه. شهر زنجان 370 هکتار واگذار شده با تراکم 180 نفر در هر هکتار، که این موضوع اصلا هیچ قابل دفاع نیستش، یعنی تقریبا سه برابر اون تراکمی که باید پیش بینی میشد. در شهر بروجرد 180 هکتار واگذار شده با تراکم 180 نفر بر هکتار. در شهر سنندج 70 هکتار واگذار شده با تراکم 150 نفر بر هکتار، که در واقع وضعیتی است که امروز در تهران ما داریم.
در مجموع ما با دو نگاه روبرو هستیم. یک نگاه که ماده 50 را فرصتی تاریخی برای افزایش عرضه زمین و مهار قیمت مسکن می‌داند و نگاه دیگر که بر محدودیت‌های اجرایی، مالی و مدیریتی آن تأکید می‌کند. خانه‌دار شدن یک اطمینان قلبی به خانواده‌ها می‌دهد که آینده آرامی داشته باشند. برنامه امشب گردونه هم به پایان رسید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
چرا میگیم من به چیزی یا کسی باور دارم؟ با برداشتن تو زبان فارسی همیشه با مفعول صریح به کار می رو، استفادهش با حرف اضافه به بر اثر گرت برداری از زبان انگلیسی و فرانسویه که اشتباهه. ما تو زبان معیار بهتره به جای با برداشتن به چیزی یا کسی از اعتقاد داشتن به چیزی یا کسی استفاده کنیم. مثلا به جای اینکه به اشتباه بگیم من به آخرت باور دارم، طبق زبان معیار بگیم من به آخرت معتقدم.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که سهمی از زیبایی و برای صدا سند زد. دوستان نقاشی صدا سلام. در نقاشی صدا از موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم و کهکشان بزرگی که ستاره های درخشان و دنبال دارش الهام بخش هزاران ستاره پرفروغ بعدی شدن. یکی از این ستاره‌ها در سپهر موسیقی کلاسیک اروپایی، ادوارد الگار. ادوارد متولد 1857 در روستایی نزدیک ورسستر در انگلستان. پدر ادوارد صاحب یک فروشگاه موسیقی بود و برای مشتری‌ها پیانو کوک می‌کرد. شغل پدر به ادوارد اجازه داد تا در محیطی مملو از موسیقی رشد کنه و تا رسیدن به سن جوانی نواختن انواع و اقسام سازها رو یاد. او کم کم رهبری ارکسترهای محلی و نوازندگی ویولون و ارگ در کلیسای شهر رو بر عهده گرفت و به تدریس موسیقی هم پرداخت. یکی از شاگردهای ادوارد الگار دختری بود به نام کارولین آلیس رابرتس. آلیس دختر یک ژنرال و سیاستمدار سرشناس و از خانواده مرفه بود که طبقه اجتماعیشون با ادوارد حسابی فرق داشت. اما او به آینده و نبوغ استاد موسیقی خودش ایمان داشت. برای همینم علی‌رغم مخالفت خانواده با ادوارد الگار جوان ازدواج کرد تا ادامه مسیر زندگی رو با هم طی کنه. با کمک آلیس، ادوارد پله‌های ترقی و تندتر طی کرد و وضع مالیش اینقدر خوب شد که بتونه تا پایان عمر 25 تا خونه عوض کنه و از هر محیط تازه‌ای برای خلق آثار تازه‌تر الهام بگیره. زحمت مدیریت اسباب‌کشی‌ها هم بر عهده آلیس بود. نقاشی صدا. هر شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. صدا. ادوارد الگار از اون دست آهنگسازان انگلیسیه که آثارش بیشتر از خود انگلستان از سایر کشورهای اروپایی تاثیر پذیرفته. تأثیر رابرت شومان، یوهانس برامس، ریشارد واگنر و آنتون روبینستاین رو میشه در آثار الگار به خوبی تماشا کرد. واریاسیون‌های انیگما یا چیستان، سونات ویالون، کنسرتو ویالونسل و سرناد برای سازهای زی از مشهورترین آثار الگار هم. واریاسیون‌های چیستان، مجموعه 14 قطعه کوتاه برای ارکستر که توسط ادوارد الگار بر روی تمی مشترک تصنیف شدند. همسر و دوستان آهنگساز موضوع این واریاسیون‌ها را تشکیل می‌دهند. هر واریاسیون مجسم کننده تصویری از رفتار و روحیات همسر، اطرافیان و خود آهنگساز. الگار هیچ وقت منبع الهام تم مشترک این قطعات را فاش نکرد. او هر گونه گمان زنی در این مورد را رد می‌کرد تا منبع الهام این قطعات رازآلود باقی بمونه. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. جوان نقاشی صدا صدا ادوارد الگار اولین آهنگسازی بود که استفاده از گرامافون برای ضبط قطعات موسیقی را جدی گرفت. بین سالهای 1914 تا 1925 اون آثاری رو به صورت آکوستیک برای ضبط روی گرامافون ساخت. الگار در فراز و نشیب‌های حرفه‌ای خودش و در سالهای آخر آهنگسازی تئاتر و استدیوهای سینمایی رو هم تجربه کرد. او به طور مداوم در جستجوی بروز کردن و اصلاح تکنیک‌های خودش بود و برای کسب افتخارات تازه و جوایز بیشتر به هیچ تلاش تازه نه نمی گفت. این آهنگساز ماندگار سرانجام در سال 1934 چشم از دنیا فرو بست. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. اون رو به ما هم معرفی کنید. شما از کدوم موسیقی کلاسیک خوشتون اومده که میشه برای زنگ گوشی تلفن همراه ازش استفاده کرد؟ اونو هم به ما و شنونده ها معرفی کنید. شماره ما 0920-88-75-162. در قسمت بعدی نقاشی صدا به دیگر بزرگان کهکشان موسیقی کلاسیک خواهیم پرداخت. شب خوش، خدا نگهدار.
فهمم قشنگ دنیا ای بالا بالا الماس و طلا شدم مجنون تا بشی لیلا.